مکاسب کتاب البیع توسط استاد انیدوست جلسه 14.
رحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا ممتحنه امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره. در آستانه ایام فاطمیه هستیم. بی انصافی انسان این ایام بگذرد و خب اشاره نکنه، گرچه این وقت ما و این بحثا اجازه نمیده که حق مطلب ادا بشه، اما فکر کردم در حد یک تذکر خدمت برادران عزیز و محترم لازم باشه. ما در سلام بر فاطمه زهرا سلام الله علیها تعابیری میبینیم خیلی عجیب. نام فاطمه زهرا ممتحنه، یعنی کسی که مورد امتحان الهی قرار گرفته و از این امتحان پیروز در آمده. اگر در سلام بر حضرت ملاحظه کرده باشید، باز میگیم السلام علیک ایتها المظلومه المقصوبه، السلام علیک ایتها المزتحده المقهوره. شکی نیست دوستان، اعتقاد همه ما این هست که این زیارتنامه ها خیلی حساب شده تنظیم شده. چه اصراری هست که در سلام در فاطمه زهرا مخصوصا رو این کلمات ممتحنه، مقهوره، مقصوبه، مظلومه، مستحده عنایت بشه؟ شاید دوستی و کسی که زیارت رو میخونه بگه خب اگر یک زمانی هم فاطمه زهرا سلام الله علیها و کلن اهل بیت اگر یک زمانی مظلوم بودند، خوشبختانه الان داره یواش یواش حقشون ادا میشه. با این شیعیانی که هستن این مجالس روزه، این عزاداری ها، حق این بانو و اهل بیت انشاءالله یواش یواش ادا میشه. ولی دوستان این رو واجب بدونید و به هر حال باید فکری هم کرد، چاره‌ای هم اندیشید. مطمئن باشید که جریان اهل بیت که فاطمه زهرا هم سلام الله علیها از این جریان جدا نیست، شاید الان بیش از هر زمان دیگری مظلوم باشن. و کلن الان شیعه و جریان شیعه در مظلومیت عجیبی به سر میبره. اینو برادران، من و شما چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه بیدار باشیم چه نباشیم، چه متوجه باشیم چه غافل، من و شما داعیه حفظ دین داریم دیگه، حفظ تشیع، حفظ ولایت، حفظ امامت، حفظ اسلام. کسی که چنین داعیه داره طبیعتا باید مسائل رو بشناسه. شما ببینید دوستان، همین الانی که ما اینجا نشستیم چه حرکات عجیبی، همگانی، حساب شده، جهانی علیه جریان اهل بیت و تشیع داره روز به روز رونق پیدا میکنه و دست به دست هم دادن که این جریان ضدیت رو زنده نگه بدارن. وقت من و شما خدایی نکرده غافل از همه جا خودمون رو مهیا نکنیم، آماده نکنیم و به چیزهای مثلا خیلی ظاهری بسنده کنیم، به این که مثلا یه جایی خوب سینهی بزنیم، عزاداری کنیم، یک سری فضائل باز دست چندم نقل بشه تکراری، این رسالت من و شما نیست. شما ببینید الان دنیا به طور متوسط حد اقل، حالا این که میگم این که ما خبر داریم، داره هفته ای یک کتاب، حالا غیر از مجله، غیر از روزنامه، غیر از رادیو، غیر از تلویزیون ها، اون چه که در شکل مطبوعات در قالب کتاب داره عرضه میشه، داره علیه جریان شیعه نوشته میشه. یک کم عقلی فکر کنه که این نزاع شیعه و سنیه و این نزاعیست که سالهای سال بوده. خب چرا به این شکل سابقه نرسته هیچ وقت؟ میلیاردها دلار در این راه خرج میشه. یه دفعه می نویسن اشیعت و فلمیزان و بعد یه اجدها می کشه در ترازو دارای سم مهلک و در صدها هزار تیرا چاپ میشه، کتاب درسی دانشگاه ها میشه، یا اصول شیعه و همینطور کتاب های دیگری که هست. در همین زمان شما میبینید که کنار گوش ایران به عنوان یک کشور شیعه افغانستان چه گروهکی رو سر کار میارن. یعنی مثلا این حکومت طالبان در افغانستان یک جریان داخلیه، به اصطلاح یک جریان خانگیه. کنون بچه هست که این تصور رو بکنه و اصلا این فکر رو به ذهنش را بده، یعنی بیخ گوش ایران اینو میکارن که به هر حال هم جاسوسی کنه، هم کنترل کنه، هم مواظبت کنه و خب میبینی تقویتش میکنن. این شهادت پنج نفر از تکنسیان های ایرانی مثلا یه جریان خب همینجوری بله انجام شد. یعنی سوال میکنیم اینا اگر ایرانی نبودن یا ایرانی شیعه نبودن همین ترور صورت میگرفت؟ باز در همین زمان میبینید مطرح میشه که بله فهم تشیع و فهم تسنن دو تا فهمه، هیچ کم نمیتونه هیچ کار رو تخطیه کنه، نه اینو دیگه لازمش، نه علی میتونه به اون خلیفه اول بگه چرا، نه خلیفه اول به امیرالمومنین، دو تا فهم دیگه. منتها اجتهادا چی؟ فختا. منتها اون قدیم گفتن اجتهاد فختا، حالا میگن نمیدونم پلولاریس یا یه چیز دیگه، ولی همونه. یا مثلا میبینی یه جریان راه میفته که بله به هر کدام از لوازم مذاهب عمل کنی اشکال نداره. خلاصه یکی از ائمه فقه جعفری، حنبلی، شافعی، مالکی گفته باشه شما عمل کنی. من دیشب مغنی ابن قدامه رو نگاه می کردم، داره که اگر کسی حوث داد با مادرش العیاذ بالله زنا کنه، کافیه یه سیره بخونه. اینجا ابو حنیفه، این من، اینم شما، اینم مغنی ابن قدامه، بعد نگم که از کتاب شیعه بوده، البته تا حالا بوده، اینا چون دارن الان حرف میکنن، سیاست سانسور الان دارن، ولی تا کتابی که بنده دارم داره، انتشارات دارالفکر لبنان، تو جلد دهم نگاه کنید، حالا صفحش هم پیشم هست، ضرورت نداره، صفحه 148، 150، 151 این جاست، جلد دهم، مغنی ابن قدامه. اگر کسی یکی از محارم خودش را عقد کنه، عقد باطله، ولی اگر باش نزدیکی کرد، رتی به شبهه هیچ حدی برش جاری نیست. نگاه دیگه خیلی محدودیت هم نیست. اگر کسی لباس کرد حدی نداره، چون محل زنا زن هست، پس این با شبهه تموم میشه. اگر دو نفر کنیزی دارن، هر دوشون شرکت باز کنن، تعبیر شرکت داره، اصلا شرکت کنن، و به این قال اکثر فقها اینا، تعابیرم اینه، اکثرشون گفتن، یعنی واقعا اینه که این حرفو میزنن، میفهمن که این مذاهب چی دارن یا نمیفهمن. بعدم تحت عنوان آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی افکار، چه بیان مطرح کنن شما رد کنید. آیا طرح اینها در جامعه چه بازدهی داره؟ طرف اینها کی هست؟ وقتی شما در یه جمعی صحبت کردی و اینها پراکنده شدن و رفتن، یعنی انسان هر چی بیتونه، خب از اینطور باشه اصلا عمل پیغمبر میره زیر سوال، چرا پیغمبر با بت پرستی مبارزه کرد؟ ببینید دوستان، نمیخوام حالا خیلی جزئیات رو وارد بشیم، بعدم میبینیم مثلا فلان انجمن اسلامی در یک کشور اسلامی اطلاعیه میده وا آزادیا، وا دموکراتیا، وا چیا، وا چیا، که همین چیز از دوستا اینه. واقعا اینه اکسی یه نفرم اخلاق میگفت دستگیرش میکردن، همین وا آزادیا، وا دموکراتیا بلند میشد. دوستان یک توته هست، یک مجموعه الان داره علیه جریان شیعه حرف میزنه، فیلم پخش میکنه، کتاب مینویسه، سخنرانی میکنه، قدم برمیداره. بعدم بیان بگیم بله معلوم نیست مظلومیت اهل بیت، سقط محسن فاطمه زهرا یک چیز زنانگی بوده، خب هر زنی سقط داره، حضرت زهرام یکی از اون زنها بود. جریان احراق بیت هم ثابت نیست. جریان چی هم که شک داریم، ببینید یکی از آمریکا، یکی از انگلیس، یکی از افغانستان، یکی از لبنان، یکی از دانشگاه تهران، یک مجموعه الان هماهنگ داره عمل میکنه، و اگر کسی اینها را هر کدام را حوادث بریده از هم ببینه، به نظر ما در درک مسائل اجتماعی خیلی ناقصه. هماهنگ وقتی داره عمل میشه، انسان نمیتونه، لااقل در نتیجه هماهنگ، حال ولو ممکنه بریدم در حد احتمال ضعیف. اینه که برادران عزیز، من میخوام از این صحبت ها این نتیجه رو براتون بگیرم که اهل بیت علیهم السلام هم امروز از زمانهای گذشته مظلوم تر، جریان شیعه همینطور. شما دوستان این جریان سلمان رشدی رو خب خیلی روش تحلیل شنیدید، ولی فکر میکنید این یه چیزی بود که یه نویسنده نوشت و بعدش هم اینا خواستن یه چهره بسیار زشتی نشون بدن، بعد بدن که اسلام اینه، تشیع اینه، انقلابی هم که بر اساس اینجور خرافات رونق پیدا کرده خودتون حساب کار خودتون رو بکنید. این جریان بود. اینه که برادران ما باید در هر زمانی نه یک علامه امینی داشته باشیم، ده ها علامه امینی، ده ها شرف الدین، ده ها بزرگ دیگه، بلاغی ها و امثال اینها داشته باشیم که مجهز باشن. البته انسان نمیگه خدای نکرده آتش اختلاف، آتش کینه، ولی یه مطلب من هست، آیا باید حقیقتم از دین بره؟ آیا باید مسائلی که گذشته از دین بره؟ یا باید جریان روشن باشه؟ یعنی اگر شما واقعا بخواید الان همین چیزی که مطرح شده، تشیع یه فهمه، تسننم یه فهمه، منتها دو تا اجتهاد ممکنه خطا باشه هر دوش، ممکنه صحیح باشه هر دوش. خب این همون حرفه که خالد ابن ولید رو تبرئه کرد دیگه، زنا کرده، آدم کشته، غارت کرده، با یه جمله اجتهدت فخته، حالا که خود شده میگه اجتهد فحسابه. اینه که باید مواظب باشیم، باید مردم رو روشن کنیم و این وظیفه من و شماست. و اینم دوستان به بی سوادی حاصل نمیشه. آقا انسان تا تاریخ و دقیق ندونه، حوادث رو به هم ربط نده که میگنش تحلیل تاریخ، تا روایات اهل بیت رو ندونه، تا در این زمینه ده ها کتاب مطالعه نکرده باشه، نمیتونه مجهز باشه. امروز برادران مولای ما، سید ما، سرور ما، بقیت الله الاعظم، ارواحنا له الفدا، انتظاری که از ما دارن، البته در کنار تقویت پایه‌های علمی، اینه که مجهز باشیم و از این خاندان و از این حریم به هر شکلی که میتونیم، خیلی منطقی البته، دور از ناسزاگویی، دور از جریح دار کردن احساسات، اما دیگه حقایق تاریخی رو هم کتمان نکنیم. این مصلحت‌های عثمانی هی رونق پیدا نکنه که مصلحت نیست، مصلحت نیست، یه دفعه یه نسلی به وجود بیاد که هیچ از تاریخ خبر نداره و نمیدونه چی گذشته. نه، باید حقایق بدون سد، بدون لا تسبوا الذین کفروا فیسبوا الله عدوا به غیره، اما حقیقت انسان بلد باشه. البته بنده نمیگم الان شما راه بیفتید، اینو دارم میگم برای 10 سال دیگر شما، 20 سال دیگر شما، ولی اگر از الان زمینه ها را آماده نکنید، 10 سال دیگه نمیتونید آماده باشید. خداوند بزرگ ما رو از خدمتگزاران به اسلام و اهل بیت انشاءالله قرار بدهد. خب دقت کنید، مقداری هم از بحثمون پیش بریم. ببینید مرحوم شیخ انصاری از پریروز و دیروز و امروز بحث رو شروع کرده و همینطور که دیروز هم گفتم، الان 3 روزه که کارمون این شده که 1 روز بریسیم و روز بعد پنبه کنیم، دوباره امروز میخواییم بریسیم. خب تو این بالا و پایین کردن ها طبیعتاً خب انسان رشد میکنه دیگه. ببینید مرحوم شیخ انصاری، از شما میپرسم، دیروز نه پریروز راجع به استدلال به احل الله البیت در مورد معاتات چی فرمود؟ یادتونه که خلاصشو خودم عرض میکنم. ایشون راجع به احل الله البیت فرمود که دلالت میکنه بر صحت معاتات، درسته؟ و این که معاتات از اول کار مفید ملکیت. ولی یادتون باشه دو تا بیان داشت، یک بیان رو پذیرفت ولی یک بیان رو رد کرد، گفت محل تأمله. اون بیانی که پذیرفت از طریق دلالت التزامیه بود، درسته؟ این که بگیم وقتی قرآن میگه احل الله البیع و همه تصرفات رو حلال میکنه، حتی تصرفات متوقف بر ملک، خب این بالملازمت شرعیه به دلالت التزام دلالت میکنه که پس ملکیت با معاتات حاصله. بعد فرمود که بلکه قد یقال که آیه به دلالت متابده دلالت میکنه به این بیان که بگیم احل الله البیع. این احله تکلیفی فقط نیست، این احله یعنی اصحه بیع و خدا صحیح کرده، پس معاتات هم صحیحه، خود صحت بیع همونه که مفید ملکیت باشه. منطقشون گفت محل تأمله، که ما محل تأمل شهر کردیم احله ظهور در اباحه تکلیفی داره نه اباحه وضعی یعنی صحیحه، اون روز اینو گفتیم دیگه. ولذا در درس دوشنبه خلاصه حرف این شد که دلالت التزامی داره اما دلالت مطابقی نداره. بیاید درس دیروز، درس دیروز اگر دقت کردید ایشون با اللهم الا ان یقال خواست بفرماید که حتی دلالت التزامی هم بفرمایید نداره، برای این که آیه می سماد همه تصرفات حلاله، ما هم قبول داریم همه تصرفات در بی حلاله، اما این می سازه که ملکیت از اول بیاد، می سازه که ملکیت از موقع تصرف متوقف بر ملک بیاد. خلاصه آقا این آیه دلالت بر ملکیت از اول هم نمی کنه. این هم درس دیروز بود دیگه، ولذا درس دیروز این شد که اگه پریروز گفتیم آیه دلالت میکنه، دیروز گفتیم آیه دلالت بر صحت معاتات به این معنا که از اول هم ملکیت بیاره نمیکنه. حالا دوستان دقت کنید امروز ایشون میخواد چیکار کنه؟ ایشون امروز میخواد مجددن دلالت آیه رو زنده کنه. به چه بیان؟ خوب دقت کنید، بیان ایشون اینه، میفرماید که ممکنه یک شخصی اینجوری ادعا کنه بگه که احل الله البیع، حالا به تعبیر بنده این خطاب به ملا صدرا که نیست، که خطاب به بو علی سینا و فارابی خواجه نصیر هم نیست، خطاب به کیه؟ اوه همین مردم کوچه و بازار. آیا واقعا اور وقتی احل الله البیع رو میشنود آیا متوجه و میفهمی که خدا همه تصرفات را امضا کرده، حتی تصرفات بفرمایید متوقف بر ملک، آیا از این آیه نمیفهمی که پس و از اون بر معاتات هم بی بیدونه ها که فرض کردیم میدونه، آیا از این نمیفهمی که پس معاتات صحیحه و از اول کارم مفید ملکیته؟ شما یه دفعه آیه رو میدید دست شیخ انصاری، خب برای شیخ انصاری میگه احل الله البیع میسازه با ملکیت آنما قبل از تصرف، اما اینا رو که عرف نمیفهمه، عرف وقتی این آیه رو دستش میدن میگه حلیت همه تصرفات ملازمه داره با بفرمایید با ملکیت، اگر من همه تصرفات حق دارم حتی تصرفات متوقف بر ملک، نمیشه که شعار ملکیت از اول کارو نیاره. حالا یه سوال از شما میکنم، این دقیقه. این بیان شیخ انصاری در امروز همون بیان دوشنبه است یا با اون بیان فرق میکنه؟ اینا البته نه تو کتاب دوستان و نه حواشی آنطوری که شاید و باید وارد شدن، ممکنه کم هم پیش بریم، ولی دقت کنید. ببینید بیانی که شیخ روز دوشنبه داشت برای دلالت این آیه از طریق دلالت التزامی بود، اما دلالت التزامی دیروز یه چیزی فرمودا، ملازمتون شرعیه، حواس کنه، گفت شرعن همه تصرفات وقتی حلال بشه ملکیت هم باید باشه، ولذا اشکال دیروز وارد میشه که آقا شرعن چنین ملازمه در کار نیست، میشه از اول کار ملکیت باشه و میشه آنما قبل از تصرف ملکیت باشه، اینم شرعیت داره، حواستونه؟ لذا اشکال دیروز میخورد به حرف دوشنبه. اینجا اگر دقت کنید شیخ انصاری نمیخواد ادعای ملازمه شرعیه بکنه، میخواد ادعای ملازمه عرفی بکنه که بگه عرف نمیپذیره همه تصرفات حلال باشه، حتی تصرفات متوقف بر ملک، اما در عین حال طرف مالک نباشه، عرف ملازمه میبینه بین علیت همه تصرفات و ملکیت از اول کار، حواستون هست؟ ولذا اشکال دیروز دیگه به این بیان وارد نیست، چنانچه اینجوری که بنده بیان کردم از طریق ملازمه عرفیه وارد شدیم، اما اون حرفی که ایشون روز دوشنبه گفت محل تأمله، میگفت آیه دلالت میکنه عرفن، بگید بعدش بالمطابقه، یادتونه؟ لذا گفت محل تأمله. اینم میگه آیه دلالت میکنه عرفن، اما دیگه قید بالمطابقه نداره. حالا شب انشاءالله کلام مرحوم ایروانی رو ببینید، مرحوم ایروانی همونجا که شیخ میگه دلالت آیه محل تأمله بالمطابقه، میگه اینو بعدا خودشه قبول میکنه. کجا قبول میکنه شیخ؟ این بیانی که امروز داریم بیان روز دوشنبه نیست اصلا، نه اونی که خودش قبول کرد نه اونی که فرمود محل تأمله. حالا نگاه به دست من بکنید دوستان، پس آیه از طریق دلالت التزامی شرعی روز دوشنبه گفت میشه، روز دیروز فرمود نمیشه، از طریق دلالت مطابقه عرفی همون روز دوشنبه فرمود محل تأمله. اونی که امروز داره دلالت التزامی عرفیه، ملازمه عرفیه رو میخواد ادعا کنه. البته یه سری پیازداغ هم دیگه ایشون میکنه به مطلب، مثلا میفرماید که علاوه بر این حرفی که زدیم آیه، ببینید ما در اجاره و در بعضی از عقود دیگه دلیل داریم که معاتات صحیحه و ملکیت هم میاره از اول کار. خب اگر در اجاره و در مثلا هبه داریم، ممکنه در بیع هم بفرمایید داشته باشیم. اصلا چه دلیلی شد؟ چه دلیلیه؟ اولویت اینا نیست، اولویت در عکسه، چون شرایط بیع از شرایط اجاره سنگین تره. میدونید به چه بیانی درستش میکنه؟ به اجماع مرکب. یعنی ایشون میگه هر که معاتاتو پذیرفته در اونجا، در بیع هم پذیرفته. خب اگه ما در اجاره بپذیریم و با دلیل تمامش کنیم، باید در بیع هم بپذیریم. اجماع مرکب میدونید دوستان اجماعیست که دو نظر باشه و این دو نظر در یک نظر متفق باشن. ما یه عده داریم که اصلا معاتات قبول ندارن، یه عده داریم که معاتات قبول دارن، حتی مفید ملکیت میدونن. اما کسی در اجاره قبول کنه در بی قبول نکنه نداریم، اجماع داریم مرکب از این دو گروه. دو گروه چیا هستن؟ طرفداران معاتات و مخالفین معاتات. اجماع داریم از این دو گروه، رضا میگن مرکب، اجماع مرکب داریم از این دو گروه که اگر کسی یه جا پذیرفت باید در جای دیگه هم بپذیره. خب اگه ما در اجاره تمام کردیم در بیع هم تمام میکنیم. اینم یک مطلب. مطلب دیگه ایشون میگه اصلا آقا این حرفی که ما دیروز زدیم روز سه‌شنبه، گفتیم که ممکنه همه تصرفات رو بپذیریم در معاتات ولی قائل به ملکیت از اول کار نشیم، قائل به ملکیت نشیم آنم. میگه متفقه چنین حرف نمیزنه تا چه رسد به فقیه. خب چه اصراری انسان داره که از اول کار ملکیت رو رد کنه ولی وقتی گیر میکنه بگه تمام اینا آنما ملکیت حاصل میشه. و لذا مرحوم کاشف الغطاء از فقهای معروف شیعه است، ایشون فرموده که اگر کسی ملتزم بشه به اباحه در معاتات، از اون طرف هم همه تصرفات جایز بدونه، از اون طرف هم بگه معاتات این محل بحثه که طرفین قصد چی کردن؟ قصد ملکیت کردن، یه قواعدی پیش میاد که کسی ملتزم نیست. بعدم براتون 8 مورد میشماره که انشاءالله بعضیشو برسیم امروز میخونیم، بعضیشو انشاءالله هفته آینده. دقت کنید ما فردا بحثمون هست، پنجشنبه همون ساعت 8 همینجا هم هست، حالا یا بالا یا پایین. دوستانی که هفته پیش بودن میخونیم، حالا یا مدرسه پایین یا مدرسه بالا. علی حال ساعت 8 بحثمون هست فردا، بحث مکاسب محرم است دیگه، دنباله پارسا. هفته آینده هم خب شنبه، یک شنبه دو شنبه که تعطیله، اما سه شنبه و چهار شنبه دیگه وقتی برای تعطیلیش نیست. درس دیگه تون هم که کسی تعطیل نکرده، بله؟ بله؟ ها سه شنبه، بله انشاءالله سه شنبه. اگر اتفاق بود سه شنبه چهار شنبه من بر تعطیل، خب ما به تبع اتفاق تعطیل میکردیم، چون اختلافی هست. و هر حال با این وضعیتی که میبینید حرفا سنگین، حرفا دقیق، هرچه تعطیلی بیشتر باشه ناچار استاد سانسور کنه دیگه، هی اینجاش بزنه گوشه ها بزنه رد بشه بره، یا کم بخونه، که هر دوش هم محضور داره، مخصوصا اولش. اینه که انشاءالله سه شنبه و چهار شنبه بحثمون هست. حالا یه حادثه اتفاقی پیش بیاد اون دیگه قابل پیشبینی نیست. فردا هم بحثو داریم ساعت 8. فل اولا هین ازن، دقت کنید دوستان، این فل اولا اگر میخواید حواستون بحث دستتون بیاد، این فراز سومه که ما روز دوشنبه گفتیم آیه دلالت میکنه، دیروز گفتیم دلالت نمیکنه، حالا مجددا میخواد زندش کنه. میفهمد فل اولا هین ازن، بهتر در این هنگام. کدوم هنگام؟ خوبشون خیلی حرف زده، ببینید یادداشت کنید. حالا که هین ازن، یعنی حالا که اون بیان روز دوشنبه ما درست نیست، چون در اللهم گفت درست نیست دیگه، فل اولا هین ازن، حالا که اون بیان روز دوشنبه درست نشد، دلالت التزامی شرعی، اولا اینه که تمسک کنیم در مطلب. مطلب چه بلدی؟ اینه که معاتات صحیح هست و مفید ملکیت هم هست. آقا تمسک کنیم به این که بگیم آنچه که تبادر میکنه عرفن از آیه از هل بی، آنچه که تبادر میکنه صحتهو شرعن. اینجا دیدی چقدر معطل شدیم که اینجا دیگه صحبت از ملازمه شرعی نیست، صحبت از متبادر چیه؟ عرفیه. باز دوستان اگر بخواد دیگه متبادر عرفن به دلالت مطابقه، چی میشه؟ همون حرف دوشنبه میشه که گفت محل تأمله، ولی منظورش متبادر به دلالت ملازمه عرفی، التزامی عرفی، که دیگه حرف دوشنبه نشه که مرحوم ایروانی بگه این حرفی که شما اینجا قبول نمی کنی بعدن تذیرفتی، نه خیلیشون نتذیرفته. حاضا ایشون میگه این مطلب رو بگید مع امکان اثبات صحت المعاطات فلهبت والاجاره به بعض اطلاقاته ما و تتمیمی فلبی بالاجماع المرکب. آقا اینم یه راه داریم، حاضا یعنی اینو بگیر به علاوه امکان داره ثابت کنیم صحت معاطات رو در هبه و اجاره. ببینید مرحوم شیخ یه مسامحه هم میکنه که جاش نیست. بحث ما که صحت معاطات نیست، بحث ما چیه؟ صحت معاطات اضافه کنید و ملکیتش از اول هم، لذا هی ایشون میگه صحت هست ولی ملکیت نیست، لذا این الف رام المعاطات رو باید الف رام عهد بگیرید. یعنی صحت همین معاطاتی که داریم بحث میکنیم، معاطاتی که بخواد از اول کار ملکیت بیاره، وگرنه آقا عبارت اصلا محل بحث صحت معاطات نیست که. ما داریم قول محقق ثانی رو میکنیم که میگه صحیح هست و ملکیت میاره. میفرماید صحیح است معاطات در هبه و اجاره به خاطر بعضی از اطلاقاتی که هبه و اجاره دارن، ادله‌ای که مطلقه، هم به صیغه میگیره هم به شکل معاطات. بعد تمام کنیم این اثبات رو و این صحت رو در بی به اجماع مرکب، ضمیر تتمیمی رو بزنید به صحت معاطات ولو مذکره باشه دیگه، تمام کنیم صحت معاطات رو در بی با اجماع مرکب. آقا باز حاضا اینو داشته باش، مع ان ما ذکر اونی که دیروز گفتیم من ان للفقیه التزام حدوث الملک عند تصرف المتوقف علیه، اضافه کنید آنما فقیه ملتزم بشه که ملک حاصل میشه موقع تصرفی که متوقف بر ملکه. این حرف آقا لا یلیق بالمتفقه فضلا عن الفقیه، ولذا ذکر بعض الاساتین مرحوم کاشف الغطا فی شرحی علی القواعد در مقام استبعاد، از شما سوال میکنم استبعاد چی دوستان؟ استبعاد قول معروف که میگن معاطات فقط مفید اباحت، ایشون گفته ان القول بالاباحت المجرده، یعنی مجرد از ملکیت، با اینکه فرض کنیم متعاطی این قصد تملیک و بی کردن مستلزمون لتأسیس قواعد جدیده. خب نگه خب باشه قواعد جدید مگه اشکال داره؟ منظورشون از قواعد جدید یعنی قواعدی که مخالف قواعد فقهیه و فقها ها بهش ملتزم نمیشن. حالا چند تا شو امروز عرض میکنیم و مواردی هم میمونه انشاءالله برای روز سه‌شنبه. توجه کنید این مرحوم کاشف الغطا، شیخ جعفر کاشف الغطا، نه محمد حسین، ایشون دوستان فقیه است که میگه اگر یه قلم و کاغذ به من بدن و هیچ چیز دستم نباشه، قلم و کاغذ از اول کتاب و طهارت تا کتاب دیات رو می نویسم استدلالی. آیا یکی بگه خب شخو ما هم این کار میکنیم دیگه، صلات واجب است به دلیل عقیم و صلات، خب ادعا میدونید خیلی سنگینه، حالا یا خودشون فرموده یا به حق در موردش ادعا کردن و هر کدومش هم باشه درسته و واقعا اینجاها معلوم میشه که مجتهد چقدر تبحر داره. میبینید از سراسر فقه الان براتون 8 مورده، ولی هر کدام از موردها بعضن چندین مورد باز تو خودش هست، بیش از 14-15 موردشون در واقع میشماره، میگه اینا قواعد جدید پیش میان که تبحرش در اینجا معلوم میشه مجتهد. ایشون آقا اولین جایی که میاره اینه، میگه اولین مشکلی که این حق داره اینه که آقا تعبیر بنده است، اون قانونی که میگفتن العقود، بقیه شما بفرمایید، تابعتون بالقصود، نمیگفتن العقود تابعتون بالقصود، باید اینو بذاریم کنار، یه قانون جدید درست کنیم، العقود لا تتبع القصود. اینو ملتزم میشن فقها. آقا قصد اجاره کرده یه دفعه سر از هبه در بیاره، قصد هبه کرده یه دفعه سر از بی در بیاره. فقها میگن عقود انشائی، هر چه طرفین انشاء کنن همون واقع میشه، منتها اگر شرعا درست باشه واقع میشه، نشه فاسده. اینکه اونا یه چیز قصد کنن شرعا یه چیز دیگه از کار در بیاد درست نیست، متعاطین قصد ملکیت کنن شرعا اباحه از کار در بیاد، این درست نیست. این اولا. ثانیا مشکل دوم اینه که آقا بگیم که خود معاتاد مفید ملکیت نیست. چی مفید ملکیته؟ ملکیت عین اگر مورد معامله عین باشه، یا ملکیت منفعت اگر مورد معامله منفعت باشه، مثلا در اجاره مورد معامله منفعت دیگه، یا در بیع عوض گاهی وقتا منفعته. بگیم آقا با تصرف میشه مالک، اصلا با تصرف هم مشکله، بگیم با اراده تصرف. آقا بعضی از تصرفات به اینه که از بین میره دیگه، تلف میشه، بگیم یک آن قبل از تصرف، همون حرفی که دیروز میزدیم، آقا همین که اراده کردی مثلا بیست روشی به رفیقت مالک باشی، یکی از مملکات ارث، یکی از مملکات کار کردنه، بگیم یکی از مملکات هم چیه؟ اراده تصرفه یا تصرفه. اینا آیا کسی ملتزم میشه؟ مخصوصا اینم در نظر بگیرید که اون مالکی که این جنسو به ما داده، چه بسا اون موقعی که ما میخوام تصرف کنیم مثلا اصلا خوابه، یا اصلا به ذهنش نمیاد این حرفا. حال خدا وکیلی شاطر که نون میده به شما، اینجوریست که قصد میکند که وقتی بردید خونه اولین لقمه رو که خوردید اون موقع دیگه ملک شما بکنه، اصلا تو ذهنش نیست که اون وقتی نون میده به شما دیگه برای این نون سلطنتی برای خودش قائل نیست. آخر ملکیت آنم ما یه جایی باید باشه درست باشه، توجه میکنید؟ میدونید چرا این حرفا رو میزنه؟ این حرفا رو میزنه که یه کسی نگه جناب کاشف الغطا ما مشابهشو داریم. مثلا شما یه عبدی دارید، خب بنده به شما عرض میکنم فلانی عبدتو از طرف من آزاد کن، من بعد پولشو بهت میدم، شما آزاد میکنید، از طرف کی آزاد میکنید؟ به اعمال نماینده کی آزاد میکنید؟ از طرف من دیگه، من که مالک نیستم. که کسی که یه چیزی رو مالک نیست چطور نمایندگی میده به یه نفر که آزاد کن؟ اینجا میگن آقا چون گوینده که بنده باشم با توجه این حرف رو زدم، در واقع خواستم بگم اینو ملک من کن و بگید آقا آزاد کن و من پول ملک تو میکنم، قیمتشو بهت میدم. خب اینجا با توجهه. یا مثلا بنده ممکنه به شما بگم آقا شما میخواد یه پولی صدقه بدید، ندارید، بنده به شما عرض میکنم که مال منو بردار از طرف خودت صدقه بده، شما زکات بده کارید، بنده میگم تصدق به مالی انج، صدقه بده با مال من از طرف خودت. این معناش اینه که یک آن من اینو میکنم ملکت و شما بابت صدقه بپرداز. ببینید اینجاها چون توجه مشکل نداره، اما شاطری که چه بسا تو خونش خوابیده و اصلا موقعی که ما غذا میخوریم او بیدار نیست تا قصد تملیک بکنه، من که غذا خوردم ملک اونو مالک میشم. شما یه مشابه پیدا کنید برای همچون جایی تا معاتاد بشه دومیش. اینم مشکل بعدی. عبارت نگاه کنید، منها ان العقود و ما قام مقامها بگیم عقود یا اونی که قائم مقام عقوده، مثلا ایقاعات، بگیم اینا لا تتبع القصود، خب این میشه قاعده جدید دیگه. و منها ان یکون ارادت و تصرف من الممالکات فیملک العین او المنفعت به ارادت تصرف، مالک بشه طرف عینی که به اصطلاح معاطاتی خریده یا منفعتی که اجاره کرده به اراده تصرف. بهما دوستان، بهما دارید یا فیهما؟ اگه بهمان باشه همون معنی فیهماست، ولی اون نسخه بدل فیهمام هست، یعنی در عین و در منفعت. همین که اراده تصرف در عین و منفعت بکنه بگیم مالک میشه. اوم اه دفعتن، بگیم با اراده تصرف یا بگید آقا با خود تصرف یک آن مالک بشه. و این لم یخطر به بال المالک الاول الاز نو فی شیء من هذه التصرفات، حتی اگر چه اون موقعی که ما تصرف میکنیم مالک اول اصلا خواب باشه، اگر چه خطور نکنه به ذهن مالک اول که از بده در یکی از این تصرفات. لانه قاصد للنقد من حين الدفع، شاطر که نونو میده به با از همون هنگام دفع قصد چی میکنه؟ قصد نقد دیگه. بعد کار نداره که ما چه تصرفی میکنیم چه نمیکنیم، از همون اول قصد تملیک کرده دیگه. لانه لا سلطان له بعد ذلك، برای اینکه مالک اول سلطنتی نمیبینه برای خودش بعد از اینکه به ما داد، به خلاف مثل کسی که میگه اعتق عبد که امی، خب این با توجه اشکال نداره، میگه این که میگه عبد از طرف من آزاد کن یعنی به ملک من در بیار و آزاد کن بعد من پولشو بهش میدم، یا مثلا میگه تصدق به مالی انت، به مال من از طرف خود صدقه بده، یعنی من ملکت میکنم صدقه بده. اما شاطر آنمایی که ما میخوام سر صفه بنشینیم قصد میکنه اون اصلا خونش خوابیده یا خبر نداره اصلا، تازه شاطرم مالک نیست طبق معاطات، کی مالکه؟ قبلا گفتیم شرکتم مالک نیست، اون کشاورزی که به وجود آورده باید دیگه مالک، اون اصلا خبر داره که این نونش کجا رفته؟ و
مطلبی رو لازمه تذکر بدیم، ایشون در این بی و خیارات زیاد از مرحوم کاشف الغطا نسبتاً استفاده میکنه که از کتابی داره به نام شرح قواعد، ما تو بعضی از تعبیرامون این رو همون کاشف الغطا دونستیم که من اصلاح میکنم، از این به بعدم اگر جایی گفته شد شما متوجه باشید. مرحوم کاشف الغطا کتابی داره به نام کشف الغطا که ربطی به شرح قواعد نداره و اصلا کتاب البی هم داخلش نیست، ولی کتابی داره به نام شرح قواعد. بنابراین اگر در بعضی از صحبت‌های ما این دوتا یکی قلمداد شده شما از این به بعد اصلاح کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.